بسم الله الرحمن الرحیم. تدریس کتاب الاساس فی اصول الفقه سال 1398، جلسه 13، صفحه 38، قسمت 5، قول اللغوی. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجاه وجعلنا من خير أنصاره وأعوانه. اللهم أخلص أعمالنا لوجهك الكريم ووفقنا للتفاهم والتفهيم. سابقا عرض شد که کتاب الاساس از یک تمهید، یک مقدمه، 5 باب و یک خاتمه تشکیل شده. تمهید با 4 مطلب، مقدمه با 3 مطلب و 5 باب. باب اولش مباحث الفاظ بود که خود مباحث الفاظ مقدمه ای داشت. در این مقدمه پیرامون 3 مطلب اصلی وضع، استعمال و دلالت بحث خواهیم کرد. پیرامون خود وضع ما 4 مطلب رو در پیش رو داشتیم که به حمد الله به مطلب 4 رسیدیم. مطلب اول تعریف وضع بود، مطلب دوم تقسیم وضع به تعیینی و تعیونی بود، مطلب سوم حالات معنا و لفظ بود که 4 مطلب رو در زیر مجموعه خودش داشت، و 4 مطلب پیرامون وضع طرق احراز وضع بود. عرض کردیم رابطه لفظ و معنا طبق نظر مشهور یک رابطه وضعی هست، یعنی لفظ برای معنا قرار داده شده است. تعریف وضع هم این بود که جعل لفظ علامتا للمعنا. حالا این رابطه وضعی بین لفظ و معنا چگونه قابل کشف است؟ از چه راههایی می شود فهمید که این لفظ برای این معنا آیا وضع شده یا وضع نشده؟ بحث ما در این راه ها بود. عرض کردیم در بعضی از کتاب ها تا 15 راه برای این مطلب ذکر شده، مثل تعلیقه مرحوم سید علی قزوینی بر معالم الاصول. اما اونی که در کتاب ها متعارفه 4 راه هست که ما این 4 راه دور در کتاب الاساس هم داریم. راه اول تبادر بود، راه دوم صحت حمل بود و عدم صحت حمل، که صحت حمل علامت وضع بود و عدم صحت حمل علامت عدم وضع بود. راه سوم هم راه اعتراض بود. عرض کردیم اعتراض تفاسیر مختلفی دارد. اون تفسیری که در کتاب ما اومده مشهور این تفسیر رو قبول ندارن، تفاسیر دیگر رو موکول کردیم به کتاب‌های بعدی، مثل کتاب مرحوم مظفر رحمت الله علیه. من تا پیش از ورود به علامت 4 و شروع بحث، پیرامون اعتراض عرض کنیم که واژه اعتراض با تای دستدار در علم اصول به عنوان یکی از علائم حقیقت و مجاز، یا به تعبیر یکی از علائم وضع یا طرق احراز وضع مطرحه که توضیحش گذشت. منتها بهتر بدونیم این واژه در علم منطق هم اصطلاحی دارد. اگر خاطر شریفتون باشه در علم منطق یکی از مباحث پیرامون تعریف اینه که تعریف باید ویژگی هایی داشته باشه. یکی از ویژگی های هر تعریف اینه که تعریف باید جامع و مانع باشد، یعنی باید جامع تمام افراد باشه و مانع اغیار باشد. گاهی در بعضی از کتاب ها از جامعیت تعریف با عنوان انعکاس تعریف یاد میشه و از مانعیت تعریف به اعتراض تعریف یاد میشه. پس اعتراض یعنی مانعیت تعریف و انعکاس یعنی جامعیت تعریف. وقتی یه تعریفی مانع اغیار باشه میگن این تعریف دارای اطراده، یا به تعبیری این تعریف مطرد است، و اگر تعریف جامع افراد باشه میگن این تعریف منعکس است. یعنی گویا پرتوهای این تعریف طوری انعکاس پیدا میکنه که تمام افراد خودش رو شامل میشه. یه نکته آموزشی داخل پرانتز عرض کنیم خدمت دوستان برای موفقیت هرچه بیشتر انشاءالله تعالی در مباحث درسیشون، اونم اینه که اگر میخواهید بر هر علمی که مطالعه میکنید مسلط بشید، یک راهکارهای متعددی وجود داره که انشاءالله ما در لابلای مباحث اشاره خواهیم کرد. منتها یه کاغذی داشته باشید لابلای کتابتون، یه جایی از کتاب بچسبونید، یا اگر صفحه سفیدی پیدا میکنید این نکات رو به مرور زمان انشاءالله یادداشت کنید و به کار ببرید. این نکته اول این است که هر جا در هر علمی با اصطلاحی مواجه شدید چند تا کار انجام بدید. کار اول اینه که اون اصطلاح رو سر همون جای خودش به خوبی یاد بگیرید. کار دوم این است که تحقیق کنید، حالا یا از استاد یا از کتاب‌های دیگه، ببینید که این اصطلاح آیا در همین علم معنای دیگری هم دارد یا ندارد. اگر همون اصطلاح در همون علم دارای دو معنا، دارای سه معنا بود، معانی دیگرش رو هم به خوبی یاد بگیرید و فرق اون اصطلاحات با این اصطلاح رو به خوبی درک کنید. نکته سوم این که تحقیق کنید یا سوال کنید که آیا این اصطلاح در علوم رسمی دیگر هم به کار می رود یا نمی رود، اگر می رود به چه معناست و تفاوتش با اصطلاح ما در این علم چیه. مثلا الان با واژه اطراد مواجه شدید، ببینید آیا اطراد در علم اصول باز هم جای دیگری مطرح هست یا مطرح نیست، اگر هست به چه معناست. آیا اطراد در سایر علوم حوزوی مثل ادبیات، منطق، فقه، فلسفه و علوم دیگر آیا اطراد معنای خاصی دارد یا ندارد، اگر دارد به چه معناست و تفاوتش با این اصطلاح اصولی چیه. اگر این رویه رو کم کم در برنامه خودتون داشته باشید انشاءالله بعد از مدت زمانی میبینید که شما یک اصطلاح رو وقتی مواجه میشید با معانی این اصطلاح در تمام علوم مختلف آشنا هستید و این تسلط خوبی و روحیه خوبی به شما میدهد. خب این درباره اطراد حالا ما یه معناش رو عرض کردیم. منتها یک معجمی رو اگر معرفی کنیم که شما رو با اصطلاحات مختلف، با معانی مختلف هر اصطلاحی در تمامی علوم ادبی شما رو آشنا میکنه، کتابی هست به نام معجم علوم اللغت العربیه عن الائمه، نوشته دکتر محمد سلیمان عبدالله الاشقر. این کتاب توسط مؤسسه الرساله چاپ شده در حدوداً 455 صفحه، به زبان عربی هست. در این کتاب شما وقتی یه اصطلاحی رو مواجه میشید نویسنده به شما میگه این اصطلاح در علم نحو این معنا رو داره، در علم صرف این معنا رو داره، در فقه و لغه این معنا رو داره، در معانی، در بیان، در بدیع، در خط، در املا، در عروض، در علم قافیه، در علم تلاوت، در اینها چه معنایی داره. لحاظا یکی از جاهایی که میتونید مراجعه کنید، این کتاب کتاب خوبی هست، در فضای مجازی هم قابل جستجو و قابل دانلود هست. مثلا دقت داشته باشید اصطلاح مشترک لفظی و مشترک معنوی رو که ما در جلسات سابق داشتیم، این اصطلاح ما به سادگی از کنارش گذر کردیم، ولی باید دانست که اصطلاح مشترک لفظی و مشترک معنوی در علوم دیگر هم این اصطلاح موجوده. مثلا در علم منطق ما با اصطلاح مشترک لفظی مواجه هستیم، در علم فلسفه هم با اشتراک لفظی و معنوی مواجه هستیم. بحثی دارن که آیا وجود مشترک لفظی است یا مشترک معنوی است. در علم کلام هم ما با اصطلاح مشترک لفظی و مشترک معنوی مواجه هستیم که آیا معانی اسماء الهی اینها مشترک لفظی هستند یا مشترک معنوی. حالا اجمالا بخوایم عرض کنیم، عرض شد سابقا که اشتراک لفظی در علم منطق، در علم اصول عرض کردیم یک لفظ و چند معنا رو بهش میگن مشترک لفظی، یک لفظ و یک معنای کلی و دارای مصادیق متعدد رو بهش میگفتن مشترک معنوی. اما در علم منطق اشتراک لفظی در بحث الفاظ میاد، در بحث الفاظ از علم منطق اشتراک لفظی همون معنای اصولی رو داره، یعنی یک لفظ و چند معنای موضوع له. اما وقتی به باب مغالطه علم منطق مراجعه کنید میبینید اشتراک لفظی در بحث مغالطه اعم است از اصطلاح اصولی، چون ما در مشترک لفظی وقتی در علم اصول یا در همون مباحث الفاظ علم منطق بحث میکنیم، مشترک لفظی به لفظی میگیم که دارای معانی حقیقی متعدد باشد. اما در بحث مغالطه از علم منطق اشتراک لفظی رو به خصوص